ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در تظاهرات اوکراین 3 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت آمیز با معترضان در اوکراین را محکوم کرد. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز به کار کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع پزشکی در کیف پایتخت اوکراین امروز چهارشنبه از کشته شدن 3 نفر از معترضین در تظاهرات خبر داد. بر اساس این گزارش 2 نفر در اثر گلوله و 1 نفر به دلیل سقوط از بلندی کشته شدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از کشته شدن این افراد ابراز تأسف کرد و آن را نتیجه تحریکات مخالفان تندروی خود دانست. یانوکوویچ معترضین را به مذاکره فراخواند و از مردم خواست به خانه‌های خود بازگردند. 3 حزب اصلی مخالف دولت با انتشار بیانیه مشترکی ویکتور یانوکوویچ و وزیر کشور را مسئول این قتل‌ها دانستند. خیابان‌های کیف امروز صحنه درگیری میان مخالفان دولت و نیروهای پلیس است. اتحادیه اروپا برخوردهای خشونت آمیز با معترضان در اوکراین را محکوم کرد و هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی این اتحادیه روبرو شود. کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از کشته شدن چند تن از معترضان خواستار شد که دولت اوکراین حق تجمع شهروندان، آزادی بیان و رسانه‌ها را به طور کامل رعایت و از آن پاسداری کند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز روز چهارشنبه هشدار داد که دولت اوکراین ممکن است با اقداماتی از سوی اتحادیه اروپا روبرو شود. نشست بین المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو در سوئیس کار خود را آغاز کرد. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه، آمریکا و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه این مواضع ایران را درباره کنفرانس ژنو 2 اعلام کرد. در این بیانیه حضور گروه‌های تروریستی مشکل اصلی سوریه قلمداد شده است. بر اساس این بیانیه جمهوری اسلامی ایران از حضور گروه‌های تروریستی در سوریه ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که اولویت هر گونه تحرک منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با سوریه باید بر اساس مقابله با تروریسم تعریف شود. وزارت خارجه ایران در این بیانیه آنچه را محاصره اقتصادی و اقدامات گروه‌های تروریستی نامیده عامل وخامت و اوضاع انسانی در سوریه دانسته و گفته است هر گونه راه حل سیاسی باید از طریق مکانیزم انتخاباتی اطمینان بخش و احترام به رأی مردم سوریه انجام گیرد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران توسط اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، بزرگترین شرکت خصوصی بیمه ژاپن موسوم به JPI نیز پوشش بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران را از سر گرفت. شرکت‌های خصوصی بیمه ژاپن از سال 2012 میلادی به دلیل تحریم ایران از بیمه کشتی‌هایی که حامل نفت ایران بودند خودداری می‌کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، کنفرانس ژنو 2 درباره بحران سوریه امروز در شهر مونتروی سوئیس برگزار شده و همچنان هم ادامه داره. در همین راستا پیشتر گفتگوی داشتم با علی مهتدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم که با توجه به 1 روزه بودن کنفرانس ژنو 2 چه چشم‌اندازی رو میتوان برای این نشست متصور بود؟
خود مسئولین برگزار کننده نشست بعد از مذاکرات طولانی که برای برگزاری نشست انجام دادن اعلام کردن که پیگیری مصوبات نشست ژنو 1، یعنی تشکیل یک دولت انتقالی برای انتقال قدرت از بشار اسد به جانشین احتمالی او، در دستور کار این کنفرانس است. اما با توجه به اختلافاتی که قبل از برگزاری کنفرانس ایجاد شد که برمیگشت به دعوت یا عدم دعوت از ایران و همچنین اختلافی که بین خود نیروهای اپوزیسیون هست، در کنار اینکه بازیگران اصلی پرونده سوریه هم با همدیگه به هنوز به تفاهم مهم و قابل توجهی نرسیدن، این پیشبینی هست که این کنفرانس به نتیجه نخواهد رسید و همین رو هم در صحبت‌های مسئولین ایرانی و همچنین در صحبت‌های مسئولین روسی شنیدیم ظرف دیروز تا امروز. و کلن دید خوشبینانه نسبت به این کنفرانس و نتایج اون فعلا به چشم نمیخوره.
آقای مهتدی، همونطور که توی صحبتتون هم اشاره کردید، ایران در این کنفرانس غیبت داره، ولی خب همزمان با غیبت ایران کشورهای دیگه مثل سوریه و چین شرکت دارن و آمریکا هم قطعا یکی از شرکت کننده ها هستش. فکر میکنید که غیبت ایران به ویژه در این کنفرانس چقدر میتونه روی نتیجه این نشست تاثیر داشته باشه؟ اصلا میتونه تاثیر داشته باشه؟
غیبت ایران در این جور نشست ها چیز جدیدی نیست. پیش از این هم هرگاه چه در موضوع سوریه چه قبل از اون در مسائل مربوط به فلسطین یا لبنان یا حتی عراق، وقتی که اجلاس های اینچنینی برگزار می شد از ایران برای حضور در اون دعوت به عمل نمی اومد و همیشه این استدلال وجود داشت که ایران بخشی از راه حل نیست بلکه بخشی از مشکل هست. این برمیگرده به این که کشورهای غربی مخصوصا حاضر نیستن تا نقش ایران رو در منطقه به رسمیت بشناسن و ایران هم در طرف مقابل مدعی هست که اگر نقش مثبت یا منفی رو در منطقه ایفا میکنه، کشورهای دیگر هم مشغول ایفای همین نقش هستن و این در واقع یک نوع تبادل قدرت و تلاش برای برقراری موازنه در منطقه هست و نمیشه بازیگری رو از این روند دور نگه داشتم. اما با این حال با توجه به اینکه این موضوع عدم شرکت ایران امر جدیدی نیست، این پیشبینی وجود داره که کشورهای دیگه‌ای که حافظ منافع ایران در این جور نشست‌ها هستن، کشورهای مثل روسیه و چین، اینها به روند قبلی کار خودشون ادامه میدن. اما به این خاطر که تا در واقع مرحله دعوت از ایران کشورهای غربی رسیدن و بعد این دعوت رو پس گرفتن، این انتظار میره که نتایج منفی بر روند مذاکرات جا بذاره.
صحبت‌های علی مهتدی رو میشنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه. سوال روز رادیو فردا هم در همین باره هست، یعنی درباره غیبت ایران در کنفرانس ژنو دو که در حال حاضر در شهر مونترو سوئیس در جریان هست. شما درباره عدم شرکت ایران در این نشست چی فکر می‌کنید؟ برای مطرح کردن نظراتتون در این باره یا با این شماره تلفن میتونید تماس بگیرید 20420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50. با هم شنویم پیام های تلفنی چند تن از شما دوستان رو.
من به عنوان ایرانی خیلی خوشحالم که ایران دعوت نکردن برای این اجلاس، برای اینکه باید بفهمن و بفهمیم که دستمون تو خونه این تفلکی ها قاطیه، دست ما هم کثیفه، ما هم خودمون مقصریم با سکوتمون با بودنمون، و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. بعد هم این که این جریان هسته‌ای فقط فشار میاره رو مردم، چون که تاثیر اصلی ما میبینیم مردم عادی و اون بزرگترا بالاتری یا بالادستی ها جیباشون پولتر میشه. حتی اینو قدرت ها میدونن شطرنج دیگه باید بگذره.
خواستم در مورد اقدام آقای بانکیمون در پس گرفتن دعوت خودش از ایران برای نشستی که قرار بود برای صلح در سوریه برگزار شه انتقادی بکنم و بگم واقعا متاسفم برای اینها. همیشه منتظر این بودن که یه قدم مثبتی ایران برداره، حالا اون قدم مثبت ایران داره برمی‌داره و اینا دارن عقب می‌کشن. من فکر می‌کنم ایشون نباید با تحریک کشورهای دیگه بخوان یه همچین صلحی که مهمی که داره تو سطح بین‌المللی به وجود میاد رو از بین ببرن. خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
کسی که رفیق دوست ها و شریک قافله ها که نمیاد توی نشست ژنو تو درباره سوریه شریک بشه. بابا جون، تو جمهوری اسلامی، شما متهمید به کشتار مردم سوریه، که جوری میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنید؟ آخه یعنی مردم دنیا نمیدونن که شما همون بردارید به اسد مهمات و اسلحه و پول و همه چی حق مردم ایران رو میدید، انگار میخوایی تو نشست ژنو دو شرکت کنید؟ واقعا خیلی شرم آوره.
جنگ در سوریه به نفع ما نیستش، اما در سوریه 100% به نفع ما هستش، به امید پیروزی ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه و در جهان.
و شراست باید به وسیله سازمان ملل کنار گذاشته بشه. سوریه باید زیر نظر سازمان ملل اداره بشه تا یک دولت آزاد بر سر کار بیاد. در غیر این صورت این وظیفه آمریکاست، وظیفه شرعی و قانونیه آقای باراک اوباماست که این تروریست‌ها رو گل و گم کنه.
خبرگزاری‌های ایران از اعزام دو ناو نیروی دریایی ارتش ایران به اقیانوس اطلس گزارش داده و نوشتند که این نخستین بار هست که چنین پیمایشی انجام پیدا می‌کنه. این ناوها که روز سه‌شنبه از بندر عباس راه افتادند، یک ناوگروه آگاهی رزمی آموزشی به شمار می‌رند و قرار هست در سه ماه 25 هزار کیلومتر دریایی رو تا اقیانوس اطلس بپیمایند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این ناوگروه که ناوگروه 29 نام دارد، در بردارنده ناو بالگردبر و پشتیبانی خارک و ناوشکن رزمی سبلان است و 30 تن از دانشجویان سال پایانی علوم دریایی نوشهر را نیز همراه خود دارد. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، در مراسم اعزام این ناوگروه، هدف از اعزام این ناوها به اقیانوس اطلس را وظیفه تأمین امنیت خطوط کشتیرانی ایران در آبهای آزاد و آموزش کارکنان جدید عنوان کرد. حبیب الله سیاری در ادامه ایران را از مهمترین کشورهای دنیا دانست که امنیت کشتیهای عبوری از خلیج عدن و تنگه باب المندب را بر عهده دارد. به افزود پس از رواج دزدی دریایی در این مناطق، ایران از معدود کشورهایی است که همه کشتی‌های نفتکش و تجاری را به سلامت همراهی و به مقاصد مختلف رسانده است. حسین آریان از افسران پیشین نیروی دریایی ایران و کارشناس نظامی در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره این مأموریت نیروی دریایی ایران چنین بازگو می‌کند.
این کار در رابطه با برنامه ایست که آیت الله خامنه ای برای نیروی دریایی ارتش تعیین کرده و اون اینی که گفته این نیروی دریایی باید یک نیروی دریایی راه بردی باشه. این که میخوان این دو ناو را بفرستند به اقیانوس اطلس، واقعا اهمیتش معلوم نیست و نیروی دریایی ارتش در حال حاضر در اون شرایطی نیست و توانایی لازم رو نداره که بتونه این مأموریت رو انجام بده و نیروی دریایی ما نیروی دریایی آبهای آزاد نیست، مأموریتش با توانایش به هیچ وجه تناسبی نداره.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد مسیری که قرار است دو ناو یاد شده برای رسیدن به اقیانوس اطلس بپیمایند توضیحی نداد، اما خبرگزاری فارس در گزارش‌های پیشین از امکان عبور این ناوها از تنگه باب المندب و ورود به دریای مدیترانه و سپس عبور از تنگه جبل الطارق که ورودی به اقیانوس اطلس است خبر داده است. حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید این اولین بار نیست که نیروی دریایی ایران چنین مأموریتی را انجام می‌دهد.
این که میگن برای اولین بار به اقیانوس اطلس میره، یا اینکه برای اولین بار گاهی اوقات میگن که ناوهای ما به بندر ژانگژیان در چین رفتن، در زمان شاه این دریانوردی ها انجام میشد، هیچ سر و صدایی انجام نمیگرفت، ولی اکنون همه چیز رسانه‌ای شده و خیلی در موردش تبلیغ میکنن بدون اینکه واقعا یه تجانسی بین اون مأموریت و اون هدفی رو که در نظر گرفتن با توانایی نیروی دریایی باشه. نیروی دریایی ایران در مقایسه با قبل از انقلاب واقعا ضعیف شده، به رغم کوشش‌های جانانه و پیگیری که پرسنل نیروی دریایی برای سرپا نگه داشتن نیروی دریایی ارتش انجام میدن.
دریادار حبیب الله سیاری سال گذشته با اشاره به قصد نیروی دریایی ارتش ایران برای فرستادن ناو به اقیانوس اطلس گفته بود که ایران به زودی این امکان را خواهد داشت که در آبهای نزدیک آمریکا هم حضور داشته باشد، همانند آنها که نزدیک آبهای ما هستند. پیش از این در اسفند ماه سال 89 دو فروند ناو نیروی دریایی ارتش ایران در بردارنده ناو شکن الوند و ناو پشتیبانی خارک با عبور از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده و در بندر لازقیه سوریه پهلو گرفتند که این اقدام واکنش اسرائیل را در پی داشت. اسرائیل با تحریک‌آمیز توصیف کردن این اقدام تهران اعلام کرده بود که نگران طرح‌های ایران برای استقرار کشتی‌های جنگی در دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج عدن است. عملیات اعزام ناوگروه‌های ایرانی به آب‌های دوردست با شدت گرفتن دزدی دریایی در خلیج عدن و آب‌های نزدیک به سومالی آغاز شد و در همین راستا نیروی دریایی ایران در 5 سال گذشته 28 ناوگروه به این آبها فرستاده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.